أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که بحث در این بود که آیا خمس در مطلق فواید وجود دارد، حتی مثل هبه و میراث، یا اختصاص دارد به فوائدی که از راه سعی و اکتساب به دست آمده باشد. این اختلاف الى زمان ناهازا ایزن وجود دارد. جماعتی از فقها، از متأخرین رضوان الله علیهم، قائلن به اختصاص وجوب خمس به خصوص فوائدی که به وسیله سعی و اکتساب به دست آمده باشد. در مقابل جماعتی باز قائلن از این طایفه اولا، مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و مرحوم امام و بعضی از تلامذه ایشان که حتی موجودن، اینا قائلن به اختصاص. مرحوم هاشم محمد تقی آملی در شرح بر عروه، گرچه ابتداءً تعمیم را قائل میشن، ولی میفرمایند چون به روایاتی که ایشان ذکر میکنن عمل نشده است، قائل میشوند به تخصیص، اما احتیاط در این میشه. احتیاط میفرمایند که اگر کسی دائره خمس را تعمیم بدهد احوت این است، اما تمایل به در حقیقت خودشان به اختصاص پیدا کردن. در مقابل این قول، قائلان به تعمیم ایزن وجود دارن که از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هست که قائل به تعمیم هست. ما ادله طرفین رو ذکر میکنیم، بعد ببینیم چی میشود گفت. مقدمتاً عرض کنیم که ربح و فائده تارتاً از راه سعی و اکتساب هست. شخص تجارت دارد، یا صنعتی دارد، یا زراعت دارد، یا کار میکند و اجرت میگیرد، یا مباحاتی رو رفته حیازت کرده است. اینا همه از راه سعی و تلاش خودش هست. این یک قسم از ارباح که از راه سعی و تلاش و اکتساب به دست میاد. قسم دوم فواید و منافعی است که شخص به دست میارد بدون هیچ سعیی، اما قصدش دخالت دارد، اختیار خودش دخالت دارد، مثل قبول هبه، قبول صدقه، قبول هدیه، قبول جایزه. اینا اموری هستند که به هر حال فواید است، اما قبول لازمه که شخص قبول میکند. خب هبه را اگر قبول نکند ملک نمیشود، صدقه را قبول نکند ملک شخص نمیشود، جایزه و هدیه هم همینطور. قسم سوم فوائدی است که نصیب شخص می شود و ملک او می شود بدون اراده و قصد او، یعنی چه بخواهد چه نخواهد ملک او می شود، که تعبیر می کنند در اصطلاح ملکیت قهریه، مثل ملکیتی که از راه ارث به وارث ورثه می رسد. خب مورث از دار دنیا رفته، از فرض کنید نصف شب، ورثه خوابن، خبری از این ندارن، همون لحظه ای که مورث مرد، اموال او به صورت قهری بعد از مستثنیات منتقل می شود به ورثه. این دیگه نمیتونه میگه من قبول دارم، یعنی قبول لازم نیست، نمیگه من اصلا اراده نداشتم، چه اراده کند چه نکند، حتی اراده عدم هم در اینجا نقش ندارد، یعنی بگه من نمیخوام مالک بشم، نه، اون به خواست او نیست، چه بخواد چه نخواد مالکشه. نظرم همین طوره، اگر مثلا برای شخصی نظری کردن، این آقایی که منظورون له هست، اون شخص نظر کننده مالی را که نظر کرده است با تحقق به هر حال متعلق، در حقیقت یا اینکه نه نظر بدوی بوده، در هر حال مال ملک آقای منظورون له می شود، چه اراده بکند چه اراده نکند. اینم قسم سوم. بعضی از فقها که در فرمایش ابوالصلاح حلبی وجود دارد، در فرمایش شهید ثانی هم وجود داشت که خواندیم قبلا، می‌فرمایند که این که مادر مثل هبه قائل به خمس هستیم، البته در میراث قائل نمیشن، ولی هبه را آمدن اضافه کردن بر اون قسم اول که اکتساب بود، جهتش این است که خود قبول هبه هم نوع من الاکتساب. اینا اختلاف در حقیقت در چی دارن؟ در معنای اکتساب از جهت سعه و زیق. اگر کسی دائره اکتساب را منحصر کند در اون اموری که ذکر کردیم، تجارت و صناعت و زراعت و اجرت کاری که انجام میدهد و اجیر شده برای هرچی، این اینا را منحصر کند، خب قبول داخل در اکتساب نیست. ولی این بزرگواران از جمله خیلی از متأخرین همین بیان را دارن، میگن مگر نه این است که در هبه قبول لازم است؟ خب وقتی قبول لازم شد در هبه، هدیه، جایزه، صدقه، اینا قبول میخواد. خود قبول هم یک نوع کاره، یه وقتی کار بدنی هست، یه وقتی کاری چی؟ قلبی. قبول خودش یک کاریست و عملیست که از انسان نیاز به انشاء دارد، لذا قبول رو باید با قصد انشاء قبول کنه، اینکه قبل توی همینجوری بر زبان جاری کند، قصد انشاء میکند، این لذا گفتن نوع من الاکتساب، اینو خودش کاریه. پس بنابراین اگر اینو ما داخل در اکتساب کردیم، دیگه اختلافشان اختلاف در حقیقت در حکم نیست، نهایت موضوع این حکم که حکم عبارت وجوب خمس که به اکتساب تعلق به ارباحی که از ناحیه اکتساب باشد، در این موضوع اختلاف دارند. اختلاف دیگه در حکم نیست. عده موضوع را مزیق کردن دائرش را، و هبه و اموری که به تملکش نیاز به قبول دارد را خارج کردن، و عده گفتن نه اینم داخل هست، اینم نوع من الاکتساب. مگه اکتساب فقط به این نیست که شخص بره به اصطلاح کار کند؟ علی حالین، حالا قبول این امور اربعه از اکتساب باشد یا نباشد، عمده اینه که ما بریم سراغ ادله این اقوال، ببینیم از ادله چی استفاده می شود. ابتداعا ادله قول مشهور رو نقل می کنیم، گرچه بعضی در اصل شهرت خدشه کردن، بعضی از اکابر از تلامذه مرحوم آی بروجردی رضوان و مرحوم امام، ایشان شبهه میکنه، میگه اصل شهرت هم فیه مافی، شهرت هم مسلم نیست. حالا شهرت باشد یا نباشد، قول اول، اگر قول اول که قول به اختصاص وجوب خمس به خصوص مواردی است که اکتساب باشد، عرفن، عرف هبه و اینا را ظاهرا اکتساب نمیدانن. شما ببینید، نمیگه شخص رفت کاسبی کرد قبول هبه کرد. ما در تشخیص این که چه چیزی هبه هست چه نیست، به معنای دقیق لغویش نباید رجوع کنیم. درست است قبل توی که میگه یه کاری کرده، ولی عرف نمیگه کار کرده، میگه مجانی بهش دادن دیگه. تعبیر مجانی در مقابل اکتسابه. اون که کار میکنه همونایی که ذکر کردیمه، اینا رو دیگه نمیگن کار کردن. دقت دارین، این عنوان کار و تلاش و به سر سعی درش نیست. قول مشهور که در خصوص ربح حاصل از ناحیه سعی و اکتساب قائل شدن، اولا تمسک کردن با آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولرسوله ولذی القربى، به این آیه تمسک کردند. به این بیان که ادعا کردن که غنمتم، اقتنام باب افتعال هست، غنمتم بر اساس اونچه که از کلمات لغویین سابق خواندیم و موارد استعمال غنمتم را هم که سابقا عرض کردیم استفاده می شود، فائده ای که از ناحیه سعی و اکتساب به دست بیاد. پس غنمتم اختصاص دارد فواید حاصله از ناحیه اکتساب. خب اگر این باشد در هر جا که سعی وجود ندارد، خب واضحه در قبول هبه و جایزه و صدقه و اینها طرف سعی نمی کند، همونجا نشسته مثلا داره قلیان میکشه، میگه آقا همچی چیزی هدیه کردم یا قبلتون، تمام شد دیگه، کار کرده از اون افق کار نکرده که تکان نخورده از سر جاش. ثانیاً روایات متعدده ای داریم که همین آیه شریفه را تفسیر فرموده اند که سوال می کند معنای غنمتم را. یکی روایت حکیم مؤذن بنی عیسی که مرحوم آقای بروجردی در زبدت المقالشان ایشان را توثیق فرموده، همین حکیم مؤذن بنی عیسی را، از حضرت صادق سلام الله علیه روایت می کند که قال قلت له واعلموا انما غنمتم، یعنی سوال کردن که این واعلموا انما غنمتم یعنی چی؟ حضرت فرمودن هی والله الافادتو یومن به یومن، این افاده است. حالا افاده یعنی چی؟ افاده روز به روز. کلمه افاده به معنای اکتساب هست، چنانچه خواهیم گفت که در دو مورد استعمال می شود. روایت دیگر که تمسک کردن به اختصاص خمس به خصوص اون چه که به سعی ارباحی که به سعی و اکتساب حاصل بشود، موثقه سماعه هست. قال سألت ابا الحسن عن الخمسه فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. کلمه افاده در لغت عبارت است از تحصیل الفائده و اکتساب الفائده، در دو جای استعمال می شود. تارتن استعمال می شود متعدی به دو مفعول که اینجا به معنای اعطا هست، افاد زیدون فلانن مالن، یعنی اعطا زیدون فلانن مالن، دو مفعول دارد که به معنای اعطا باشد، افاده می کند این معنا را که زید به فلانی عطا کرد مال را. خب معلوم می شود که اون فلان می شود مفعول اول، مالن می شود مفعول دوم. معنای دوم افاده به معنای اکتساب و تحصیل هست، مثل گفتن این که میگیم افاد زیدون مالن، یعنی اکتسب مالن و تحصل مالن، به این معنا. اینجا به معنای دوم هست که امام فرمودن و هیه والله، هیه والله الافادتو یومن به یومن، یعنی همون تحصیل مال، اکتساب مال است یومن به یومن. روایت دوم، روایت محمد ابن حسن اشعری عن ابی جعفر ثانی سلام الله علیه اخبرنی عن الخمس علا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروب و علا سناء و کیف ذالک فکتب بخطه الخمس بعد المعونه. حالا این عبارت، این روایت که مورد استشهاد واقع شده است، اونی که مورد استشهاد و محل استشهاد است، عبارتی است که در کلام سائل و راوی است که سوال میکند اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل، یستفید الرجل یعنی یکتسب الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروب، از هر راهی و علی سنا، با سوال میکنه آیا اگر کسی صنعتگر است بر صنعت هم خمس وارد است، و اگر خمس دارد کیف ذالک، نحوه پرداخت خمس چگونه است. امام به خط مبارکشون نوشتن الخمس بعد المعونه. خب این بیان حضرت که انه او تقریر میکند اون عبارت یستفید الرجل را، که یعنی همون مورد الله اگر تعمیم میداشت، امام علیه السلام جا داشت که بیان بفرمایند که اونی که به اکتساب، اونی که بدون اکتساب هست مثلا اونم خمس دارد، اینو میبایست بیان کنن، این که بیان نفرمودن معلوم شد که اون چرا که شخص عنوان استفاده و طلب فائده درش نیست، اون رو دیگه باید بگیم خمس ندارد. در ما یستفید هست، اونم بعد المعونه. این بعد المعونه جواب اون کیف ذلک هست که از نحوه پرداخت خمس هم سوال کرده است که بعد از معونه هست. خب استفاده ولو در کلام سائل است، اما از عدم از ترک برحال تفصیل امام سلام الله علیه می فهمیم که همون استفاده را مورد تعلق خمس باید قرار بدیم. غیر او داخل در این حکم نیست. غیر او عبارت هست از اون چه که گیر شخص بیاد بدون عنوان استفاده، یعنی دیگه سعی و اکتسابی درش نیست. به هر حال یستفیدو از باب استفعال است و سین او دلالت بر طلب میکند و این غیر از اکتساب و سعی در تحصیل چیزی دیگری نیست. روایت سوم، خبر ابو علی ابن راشد از امام هادی سلام الله علیه. قلت له، مزمره است ولی سوال معلوم است از کیست، این هم مورد توثیق واقع شده است. امرتنی بالقیامه به امرک، اصلا وکیل حضرتم بود، ایشان خدمت حضرت عرض میکنه که شما به من دستور فرمودید که من امر شما را بپا کنم، یعنی به شیعیان بگم که اینها به وظیفه شرعی خودشان عمل بکنن، و اخذ حقک، و امر فرمودین که من حق شما را از شیعیان بگیرم. فاعلم تو موالی که بذالک، من به شیعیان خبر دادم که آقا چنین فرمودن. فقال لی بعضهم و ایشه این حقه، بعضی از دوستان شما چنین عرض کردن که نمی بایستم همچه عرضی بکنن، عرض کردن که آقا حق آقا چیست. البته توجیهش اینه که اونا عرض کردن تا بدانن چی باید بپردازن، نه اینکه اصلا در اصل اینکه حق آقا چیست، نه چه چیزی ما باید بپردازیم، وظیفه ما اینه چه چیزی باید بپردازیم، اینو سوال کردن. فلم ادره ما اجیبوهو، من ندانستم که چی جوابی به این بعض بدم. فقال امام علیه السلام یجب علیهم الخمس، من این که گفتم به امر ما عمل بکنن یعنی که خمس بپردازن، دقت کردیم؟ بله. فقلت ای شیئن، عرض کردم که آقا چی بپردازن. فقال فی امتعتهم و صنایعهم یا ضیاعهم، دو جور نسخه رسیده. خب در بر خوراکی هایی که دارن و در صنایعی که دارن یا در زیاک مستقلاتی که دارن، یعنی اینا باید خمس بپردازن. بعد عرض کردم و تاجر و علی و صانع و بیده، کسی که تجارت میکنه یا مثلا فرض کنین که صنعتی دارد و با به هر حال صنعت امرار معاش میکند، اونا هم خمس باید بدن یا نه؟ فقال علیه السلام اذا امکنهم بعد معونتهم، اگه بعد از معونه چیزی دارن باید خمسش بپردازن. خب از کجای این روایت تخصیص استفاده می شود؟ این که سائل تفریعی کرد تاجر را و صانع را بر کلام امام علیه السلام که فرمود امتعه و صنایعهم یا ضیاعهم، این دلالت دارد که متعلق خمس چیزی است که به دست بیاد از راه امثال تجارت یا صنعت، نه مطلق فواید. اگه مطلق فواید بود اصلا ذکر اینا لازم نبود. امام سلام الله علیه می فرمودن که مثلا هر چی که گیر شخص بیاد از هر راهی شد و به هر نحوهی شد باید خمس بدهد، ولی این که امام مقید فرمودن اول به امتعه و ضیاع یا صنایع و بعد تفریعا بر فرمایش امام سائل سوال کرده است که خب تاجرم باید بدهد، صنعت نداره، خرید و فروش میکنه، آیا اون کسی که به هر حال حالا اینجا این وسان و بیده تقویت میکند همون نسخه ای را که ضیاع دارد، چون وقتی که امام صنایع رو فرموده دیگه با جایی نداره که سوال بکنه وسان و بیده، پس معلوم شد که ضیاع بوده، همون نسخه دوم که این در ذهن شما بود. حالا اگه کسی صنعتگره، چون در بیان امام سلام نیامده سوال کرده، لذا وسان و بیده این وسان و بیده تقویت میکند اون نسخه ای را که ضیاعهم دارد که امام فرموده در امتعه و مستقلاتشان هست. حالا در ذهن سائل آمده پس کسی که تجارت دارد یا نه این باید بده یا نه، نمیدانه. کسی که صنعتگر است اینم باید بپردازد یا نه؟ این دیگه در از بیان امام سلام الله استفاده نمیشد، چون نمیشد سوال کرد. امام علیه السلام این جواب رو فرمودند. از این معلوم شود که ارباح و فواید و عوائدی که از راه اکتساب به دست میاد اینها درش خمس هست. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه کتاب خمس صفحه 128 طبق کتابایی که بنده دارن چاپ قدیم، در اونجا یک تعبیری دارن، میفرماین هاذا تفریع من السائل یقتضی، ایشان از قائلان به تخصیص هست، یقتضی انحصار الخمس فی التاجر و من یکتسب شیئا بکله، بله، به کد یمینه، لا کل من ملک شیئا ولو به ارسن و نحوه. ایشان میفرماید از این تفریع سائل معلوم میشود که خمس منحصر است در خصوص تاجر و کسی که چیزی را اکتساب کند به کد یمینهی، یعنی با دسترنج و سعی و تلاش خودش، نه کل من ملک شیئا، نه این که هر کسی چیزی را مالک بشود باید بدهد، ولو این که مالکیتش و تملکش از راه ارث باشد و نحو ارث که قبیل هبه و جایزه و صدقه و اینها هست، هدیه. امام سلام الله علیه ایشان را تنبیه کرد که ان ذالک ایزن لیس علی اطلاقهی، بل انما ذالک اذا امکنهم، و تازه همونم که در تاجر، در صانع به ید، در امتعه و در زیاء که وجود دارد خمس، تازه اونم بعد المعونه هست. پس اولا دائره خمس تخصیص می‌خورد به این امور، نه اونجایی که مجانن یا قهرن ملک شخص شده، و ثانیا در این امورم بعد المعونه هست نه قبل المعونه و مطلق. فعلاهازا ما طبق این روایت هم باید قائل به تخصیص دائره وجوب خمس به خصوص فواید و ارباحی بشویم که از راه اکتساب به دست میاد. تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.